به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با جلسه پنجم تدریس اصول فقه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این جلسه قراره که ما به دو تا مبحث نسبتا مهم بپردازیم و یک مرور سریع هم داشته باشیم. بحث تقسیم بندی الفاظ و یکی هم اصول لفظیه و اقسامش رو به صورت مفصل‌تر قراره با هم مرور کنیم. خب بحث تقسیم بندی الفاظ، حالا من قبل از اینکه اقسامش رو شروع کنم به توضیح دادن، یک مقدمه خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم. یک لفظ از جهت اینکه آیا دارای معنا هست یا نیست، به طور کلی به دو قسم تقسیم میشه. ما میگیم مثلا لفظ مهمل و لفظ مستعمل. لفظ مهمل اون لفظیه که بدون معناه، معنا نداره، معنای مشخصی نداره، در مقابل لفظ مستعمله که اولا دارای معناه و استعمال هم میشه. پس در یک تقسیم بندی ما به این نتیجه رسیدیم که لفظ دو قسمه، یا مهمله یا مستعمل. مهمل یک لفظ بی‌معناه، یعنی معنای مشخصی نداره، ما از این لفظ یک معنای درستی ازش نمیفهمیم، معنا نداره. در مقابل لفظ مستعمله که دارای معنا هست و استعمال هم میشه. لفظ مستعمل حالا باز خودش یه سری تقسیم بندی هایی داره، یعنی چند قسم تقسیم میشه. اولین قسم لفظ مستعمل مختصه، که حالا مختص یا جزئیه یا کلی. مختص جزء، اگر خیلی بخوام مثلا به زبان ساده بگم، یعنی یک لفظ یک معنا. مختص جزء یعنی یک لفظ یک معنا. بسیاری از این مثلا اماکن خاص یا مثلا اسم اشخاص معین و خاص که ما در زبان عربی مثلا بهش میگیم علم، اینها همه میشه مصادیق اسم مختص. مثلا من میگم میلاد و از این لفظ میلاد یک شخص خاصی رو اراده میکنم، منظورم یک شخص خاصیه، این میشه لفظ مختص. یا میگم مجلس شورای اسلامی، لفظ مجلس شورای اسلامی، این هم میشه مختص. چرا؟ چون یک لفظه و در مقابلش هم یک معنای مشخص و معینی داره، مجلس شورای اسلامی. یا رئیس، مثلا اخبار میگه رئیس جمهور آمریکا، که از این لفظ رئیس جمهور آمریکا یک معنای مشخص و معینی به ذهن ما میرسه، یعنی همین رئیس جمهور فعلی آمریکا. یا مثلا فرض کنید رئیس قوه قضاییه، اینا همه یک لفظ یک معنا. پس مختص جز این شد دیگه، اگر ما یک لفظ داشتیم و در مقابلش هم یک معنای مشخص و معینی داشتیم، این میشه مختص جزئی. اما مختص کلی چیه؟ مختص کلی همون مشترک معنویه، یعنی یک لفظ که دارای یک معنای کلیه، که این معنای کلی ما دارای افراد و مصادیق مختلفیه. پس مشترک معنوی شد یک لفظ و یک معنا، اما این معنای معنای کلیه، یعنی دارای یک حقیقت کلیه، یک مفهوم کلیه که دارای افراد و مصادیق مختلفه. پس در مختص چه جزئی و چه کلی ما یه لفظ داریم، یه معنا داریم. تفاوت اینا چیه؟ توی مختص جزئی معنا هم جزئیه، ولی در مختص کلی که هم مشترک معنویه، معنا کلیه، یعنی دارای یک حقیقت کلیه، یک معنای کلیه، یک مفهوم کلیه که افراد و مصادیق مختلفی رو در بر میگیره. مثلا لفظ انسان، لفظ انسان یک لفظ دیگه، در مقابلش هم یک معنا داره به معنای انسانیت. حالا این مفهوم انسانیت یک معنای کلیه، مفهوم انسانیت یک معنای کلیه که دارای افراد و مصادیق مختلفه. یعنی ما به تعدادی که و هر تعداد که در روی کره زمین فرد انسان داریم، لفظ انسان بر اونها صدق میکنه. پس در مشترک معنوی ما یک لفظ داریم و یک معنا، این معنای ما یک معنای کلیه، داره یک حقیقت کلیه و که این حقیقت کلیه ما افراد و مصادیق مختلف رو در بر میگیره. و این نکته هم فراموش نکنیم که افراد و مصادیق توی مشترک معنوی همه باید در اون حقیقت کلیه مشترک باشن. مثلا میگم نکاح، منظورم از نکاح دو تا قسم داره دیگه، نکاح دائم و موقت. که لفظ نکاح یک مفهوم، لفظ نکاح دارای یک معنای کلیه که این معنای کلی ما دارای افراد و مصادیقیه، مثل نکاح دائم و موقت. حالا این نکاح دائم و موقت ما در یک حقیقت کلی به نام نکاح با هم مشترکن، پس این شد مشترک معنوی. یا مثلا لفظ بی رو میگم و اقسام بی رو در نظر میگیرم، لفظ بی رو میگم و اقسام بی رو در نظر میگیرم. لفظ بی یک لفظه، حالا معناش هم یک معناه، ولی این معنای کلیه، یعنی دارای افراد و مصادیق مختلفیه که این افراد و مصادیق مختلف همه با هم در اون حقیقت کلی مشترک هستن، به خاطر هم میگیم مشترک معنوی. یا مثلا لفظ چک رو میگم، منظورم چک عادی، که این لفظ چک دارای یک معنای کلیه، لفظ چک دارای یک معنای کلیه که این معنای کلی ما دارای افراد و مصادیق مختلفه، مثلا مثل چک عادی، چک تضمین شده و مسافرتی، که همه اینها، همه این افراد و مصادیق ما در یک مفهوم کلی و حقیقت کلیه با هم مشترک هستن. قسم سوم این تقسیم بندی ما، تقسیم بندی الفاظ، لفظ مشترک. لفظ مشترک یعنی یک لفظ که دارای چند معنای حقیقی باشه. پس لفظ مشترک یعنی یک لفظ که دارای چند معنای حقیقی باشه. مثلا لفظ شیر، لفظ شیر یک لفظ دیگه دارای چند معنای حقیقی و مختلف دیگه، مثل شیر جنگل، شیر آب، شیر خوردنی. پس لفظ شیر شد لفظ مشترک، چون یک لفظ و دارای چند معنای حقیقیه. یا مثلا در زبان عربی مثالی که مثلا میزنن لفظ عینه، لفظ عین لفظ مشترکه، چرا؟ چون اولا یک لفظه و دارای چند معنای حقیقیه. حالا معانی لفظ عین در زبان عربی بسیاره، بسیاره. حالا مثلا به عنوان نمونه بخوام چند تاشو بگم، مثلا جاسوس، چشمه، چشم، همه اینها میشه معنای حقیقی برای لفظ عین. پس شد لفظ مشترک یک لفظ که دارای چند معنای حقیقی باشه. یا مثلا لفظ حقوق، لفظ حقوق لفظ مشترکه، چرا؟ چون یک لفظ دارای چند معنای حقیقیه. یکی از اون معانیش چیه؟ رشته حقوق. یکی از اون معانی حقیقیش چیه؟ دستمزد. یکی از اون معانی حقیقیش چیه؟ اون حق و حقوقه. یا مثلا لفظ حملم لفظ مشترکه، چرا؟ چون یک لفظه و دارای چند معنای حقیقیه. مثلا یکی از معانی حقیقی لفظ حمل باردار بودنه، مثلا حمل باردار، یا جابجایی. پس اینم شد لفظ مشترک، لفظ حمل هم شد لفظ مشترک، چرا؟ چون یک لفظ بود و دارای چند معنای حقیقی بود که خدمت شما اصلا عرض کردم. یا مثلا لفظ بار، لفظ بار هم لفظ مشترکه، چرا؟ چون یک لفظه و دارای چند معنای حقیقیه که معانی حقیقی چیه؟ مثلا محموله، به معنای نوبت هم مثلا استعمال میشه. لفظ جائل، لفظ جائل هم لفظ مشترکه، چرا؟ چون یک لفظه و دارای چند معنای حقیقیه. یکی از این معانی حقیقی چیه؟ مثلا ما به طرف اعراض جائله میگیم جائل، یا به کسی که مرتکب جرم جعل شده میگیم جائل. ببینید یک لفظ یعنی لفظ جائل دارای چند معنای حقیقیه، مرتکب جرم جعل و طرف عقد جعاله. پس این شد لفظ مشترک، یعنی یک لفظ که دارای چند معنای حقیقی باشه. قسم بعدی تقسیم بندی الفاظ ما لفظ منقوله. لفظ منقول یعنی چی؟ یعنی ببینید یک لفظی دارای یک معنایی بوده، بعد این معنا به یک معنای جدید نقل پیدا کرده، و حالا نکتهش اینجاست، به این معنای جدیدی که نقل پیدا کرده باید مناسبت داشته باشه، به این میگن لفظ منقول. پس لفظ منقول چی شد؟ یک لفظی داره یک معنایی بوده که به یک معنای جدید دیگه نقل پیدا کرده که این معنای دوم با اون معنای اول مناسبت داره، ارتباط داره و بی ارتباط نیست، پس لفظ منقول. یه بار دیگه اگه بخوام به صورت خلاص بگم این شد دیگه، یه لفظی داره یک معنایی هست که این لفظ ما نقل پیدا کرده به یک معنای جدید، این معنای دوم، و معنای اول با هم ارتباط دارن، سنخیت دارن، مناسبت دارن. حالا منقولم یا منقول شرعی است به اعتبار واضحش یا منقول عرفیست، یعنی مثلا اگر واضح، یعنی اگر این کسی که این نقل رو انجام داده، کسی که این نقل رو انجام داده چاره باشه، اینش میگیم منقول شرعی، مثلا لفظ سلام. اگر عرف باشه ما میگیم منقول عرفی. حالا منقول عرفی دوستان یه نکته ظریفی هم از اینجا دقت کنید، در منقول عرفی واضح عرفه دیگه، یعنی اون کسی که اومده بخش اون ناقل، یعنی اون کسی که اومده نقل انجام داده اون عرفه. منقول عرفی میشه مجاز لغوی، وضعش هم میشه تعینی و حقیقت حقیقت عرفی است. پس یک طوری خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم، منقول عرفی وضعش میشه وضع تعینی، مجاز لغوی، وضع تعینی، مجاز لغوی و حقیقت عرفی. در مقابل منقول ما چی داریم؟ مرتجل داریم، لفظ مرتجل. لفظ مرتجل هم یک لفظیه که دوره یک معنی حقیقی بوده، ولی حالا اون معنای حقیقی الان فراموش شده و در یک معنای دیگه به کار میره. اما نکتهش اینجا تفاوتش با منقول چیه؟ اینه که این معنای دوم هیچ ارتباط مناسبت و سنخیتی با اون معنای اول نداره. پس در لفظ مرتجل یک لفظ دارای یک معنایی بوده، معنای حقیقی، یک لفظ دارای یک معنای حقیقی بوده، حالا این معنای حقیقی فراموش میشه و این لفظ در یک معنای دیگه به کار میره که این معنای دوم ما هیچ ارتباط و سنخیتی با معنای اول نداره. شما برای این مثال، شما مثلا فرض کنید که بسیاری از این الفاظی که در گذشته مثلا فرض کنید که رایج بوده و الان فراموش شده و الان توی معنای دیگه داره استعمال میشه، اینا همه مثلا مثال و مصادر برای لفظ مرتجل هستن. حالا این نکته دوستان، اگر لفظ مرتجل گفتیم میگه یعنی یک لفظ که داره یک معنای حقیقی بوده ولی الان در یه معنای جدید داره استعمال میشه که این معنای جدید ما هیچ ارتباطی با اون معنای اول نداره، اگر این معنای، اگر لفظ مرتجل ما این استعمالش رواج پیدا کنه به این میگیم استعمال، استعمال غلط. پس دقت کنید دوستان، اگر لفظ مرتجل ما استعمالش رواج پیدا کنه بهش میگیم استعمال غلط. مثل لفظ سیره، لفظ سیره داره یک معنای حقیقی خودشه دیگه، یعنی معنای حقیقی مشخصی داشته، ولی الان عرف لفظ سیره رو چیه داره؟ تو چی استعمال میکنه؟ بحث عقد موقت. این میشه لفظ مرتجل و چون رواج هم داره ما بهش میگیم استعمال، استعمال غلط. پس حالا اگر بخوایم اینجا یک نتیجه گیری کنیم و جمع بندی کنیم به این نتیجه میرسیم که لفظ منقول همون مجاز لغویه، لفظ منقول همون مجاز لغویه و لفظ مرتجل هم همون استعمال غلطه. خب حالا اگر بخوام تفاوت‌های منقول و مرتجل هم باز اینجا بخوام دقیق‌تر بخوام ریز بشیم بررسی کنیم، گفتیم ببینید توی منقول و مرتجل هر دو به یک معنای جدیدی نقل پیدا کردن، ولی در منقول بین معنای اول و دوم یک مرتبات سنخیت وجود داره، ولی در لفظ مرتجل هیچ گونه سنخیت ارتباطی وجود نداره و به همین جهتی که ما بهش میگیم استعمال غلط. اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن ما تو بحثمون تقسیم بندی استعمال گفتیم که مثلا سه قسم استعمال داریم، حقیقی، مجاز و غلط. گفتیم که توی استعمال غلط یک لفظ حالا در غیر موضوع لای خودش استعمال میشه و بین این دوتا هم هیچ گونه مناسبتی وجود نداره. حالا یک سوال اینجا پیش میاد دوستان، آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا جایزه یا نه؟ مثلا من لفظ شیر رو بگم و بگم همزمان تمام توی استعمال تمام معانیش مد نظر منه، خب این مشخصه دیگه، این استعمال غیر ممکنه و صحیح نیست. پس استعمال یک لفظ بیش از معنا، بیش از یک معنا صحیح نیست. خب ما بحث تقسیم بندی الفاظ تمام شد، حالا الان باید ما بپردازیم به اصول لفظیه. بحث تقسیم بندی الفاظ رو ما تمام کردیم، حالا باید الان اصول لفظیه رو توضیح بدیم. خب اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن، ما گفتیم که در شک در معانی الفاظ به دو صورت قابل تصوره. شک در معانی الفاظ گفته بودیم که به دو صورت قابل تصوره. یکی این که اصلا من نمیدانم معنای حقیقی فلان لفظ چیه، یا این که اصلا نمیدونم که این لفظ برای چی وضع شده، معنای حقیقی چیه، شک دارم که اصلا معنای حقیقی این لفظ چیه. اینجا گفتیم ما برای رفع به شک و حیرتمون رجوع میکنیم به اصول علامتهای حقیقت و مجاز. در جایی که من نمیدانم که معنای حقیقی لفظ چیه یا اصلا این لفظ برای چی وضع شده، اینجا برای رفع شکمون رجوع میکنیم به علامتهای حقیقت و مجاز. حالا قسم دوم شک ما در الفاظ چجوری بود؟ این بود که من میدانم که معنای حقیقی و مجازی لفظ چیه، ولی نمیدانم که گوینده کدوم رو اراده کرده. آیا منظور گوینده معنای حقیقیه یا معنای مجازی؟ در اینجا من برای رفع شک خودم باید رجوع کنم به اصول لفظیه. پس اصول لفظی کجا به کار میاد؟ این که من معنای حقیقی و مجازی یک لفظ رو میدونم. لفظ شیر معنای حقیقی چیه؟ حیوان جنگل. معنای مجازی چیه؟ مرد شجاع. حالا فرض کنید توی جمله گوینده برمیاد میگه که شیری را دیدم. حالا من نمیدونم منظور از شیر، شیر جنگل منظورش بوده یا مرد شجاع. اینجا من چیکار میکنم؟ رجوع میکنم به اصول لفظیه اصالت الحقیقت، که حالا میگیم که اینجا مثلا حقیقت منظورشه، معنای حقیقی منظورشه. پس الان ما فهمیدیم که کارکرد اصول لفظیه کجاست، ما کجا میتونیم از اصول لفظیه استفاده کنیم. اصول لفظیه هم 6 قسمه. 3 قسمشو اصطلاحا میگن وجودی، 3 قسمشو میگن عدمی. وجودی ها چیه؟ پس اصول لفظیشو 6 قسم، 3 قسمش وجودیه، 3 قسمش عدمی. وجودی چیه؟ مثلا اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. این 3 قسم میشه 3 قسم از 3 قسم اصول لفظی وجودی. حالا اون 3 قسم اصول لفظی عدمی چیان؟ اصالت عدم نقل، عدم تقدیر و عدم اشتراک. پس اصول لفظی به طور کلی 6 قسمه. 3 قسمش وجودیه، اصالت الحقیقه، عموم و اطلاق. 3 قسمش هم عدمیه، مثل اصالت عدم نقل، عدم تقدیر و عدم اشتراک. حالا این رو هر یک باید توضیح بدیم خدمت دوستان، اما با سرعت بیشتری. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ حالا من طبق اون حالا مقدمه‌ای که در گفتم حالا مشخص میشه دیگه اصالت الحقیقه یعنی چی. مثلا من معنای حقیقی و مجازی لفظ رو میدونم، ولی نمیدانم که آیا گوینده معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی. پس اینجا من رجوع میکنم به اصالت الحقیقه و میگم که منظور گوینده معنای حقیقی لفظ بوده نه مجازی. لفظ مادر، لفظ مادر رو به زنی میگن که حالا فرزن از اون متولد شده و رابطه نسبی دارن و به مادر رضایی مجازن مادر اطلاق میشه. حالا فرض کنید توی جمله لفظ مادر به کار رفته، تو قانون لفظ مادر اومده و ما شک میکنیم که مراد گوینده معنای حقیقی یا مجازی. میگیم طبق اصالت الحقیقه که از اصول لفظی است و با تمسک به اصالت الحقیقه، میگیم جو معنای حقیقی منظور بوده. دومین قسم اصالت العمومه. اصالت العموم یعنی چیه؟ یعنی یک اعداد عامی در جمله به کار رفته، تو ماده به کار رفته و ما شک میکنیم و گوینده هم به صراحت مشخص نکرده، قرینه هم وجود نداره که آیا معنای عام منظورش بوده یا معنای خاص. طبق اصالت العموم بگیم ما باید اینجا تمسک کنیم به اصالت العموم و بگیم اراده گوینده معنای عام بوده. پس ببینید اگر در جمله اعداد عام به کار رفته بود، مثل هر، همه، کل، کلیه، و ما شک کردیم که آیا گوینده معنای عام مرادشه، منظورشه یا معنای خاص، بگیم با تمسک به اصالت العموم از اصول لفظیه، گوینده ما منظورش معنای عام بوده. مثلا فرض کنید که دانشجو اعلام میکنه که به همه دانشجویان خوابگاه میدین. ما شک میکنیم که آیا مثلا به پسرها هم خوابگاه میدن یعنی یا فقط دخترها؟ میگیم طبق اصالت العموم که از اقسام اصول لفظی هست، اینجا منظورش عامه، یعنی به همه تعلق میگیره، چه دختر چه پسر. قسم سوم از اصول لفظی اصالت الاطلاقه. اصالت الاطلاقه یعنی چی؟ اصالت الاطلاق یعنی که ما لفظ مطلقی به کار رفته و چک میکنیم که آیا گوینده معنای مطلق منظورش بوده یا مقید، که طبق اصالت الاطلاق میگیم که معنای مطلق منظورش بوده. مطلق و مقید هم حالا یک توضیح مختصری بدم که انشالله، ولی در بحث مطلق و مقید که تقریبا جزء حالا اواخر بحث الفاظم هست، اونجا دقیق‌تر با هم بررسی خواهیم کرد. مطلق یعنی بی قید و بند، یعنی کلمه که تنها قید خاصی نداره، در مقابلش مقیده که دارای قیده. مثلا انسان مطلقه، ولی مثلا انسان سفید میشه مقید، یا مثلا دانشجو مطلقه، دانشجوی حقوق میشه مقید، یا مثلا انسان مطلقه در مقابلش انسان زیبا میشه مقید. حالا در جایی که ما شک کردیم که آیا منظور گوینده معنای مطلق بوده یا مقید، با تمسک به اصالت الاطلاق از اصول لفظیه میگیم معنای مطلق منظور گوینده است. مثلا گفتیم شما کافر از مسلم ارث نمیبره. حالا این کافر، لفظ کافر الان مطلقه دیگه، غیر خاصی که نداره که. کافر از مسلم ارث نمیبره، لفظ کافر الان اینجا مطلقه. حالا منظور کافر حربی است یا کافر ذمی هم شامل میشه؟ ما میگیم با توجه به اصالت الاطلاق که از اصول لفظی هست، اینجا هم شامل کافر حربی میشه و هم زمینی، پس هر دو قسم رو شامل میشه. یا مثلا نکاح دختر قبل از سن 13 سال متوقف بر اذنه. حالا ما شک میکنیم که منظور از این نکاح، نکاح دائم است یا موقت، چون خود لفظ نکاح توی ماده که به کار رفته مطلقه، گفته نکاح دختر قبل از سن 13 سال متوقف و منوط به اذنه. حالا ما اینجا شک میکنیم که در نکاح دائم جا منظور گوینده است یا نکاح موقت. میگیم طبق اصالت و اطلاق باید بگیم که هر دو قسم رو شامل میشه، هم دائم هم موقت، مگر اینکه حالا قرینه باشه. حالا من توضیح میدم کلن در بحث اصول لفظی یا علامت های حقیقت و مجاز، ما در صورتی میتوانیم به اینها تمسک کنیم که قرینه در کلام نباشه. حالا بعد آخرش توضیح میدم که چرا مثلا اگه قرینه باشه ما نمیتونیم به این اصول یا علامت حقیقت و مجاز تمسک کنیم. خب حالا بریم به سه قسم عدمی اصول لفظی هم سریع بپردازیم و این بحث رو هم تمام کنیم. اصل چهارم اصول لفظی اصل عدم تقدیره یا عدم اضمار. اصل چهارم اصول لفظی میشه اصل عدم تقدیر یا اضمار. عدم تقدیر یعنی چی؟ اصلا خود تقدیر یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که مثلا من احتمال میدم که تو جمله کلمه‌ای بوده، این کلمه حذف شده. حالا اصل عدم تقدیر چی میگه؟ میگه باید بنا رو بر این بذاری که اصلا اون کلمه‌ای نبوده، هیچ کلمه‌ای حذف نشده، جمله کامله. پس اگر من در یک جمله‌ای شک کردم که آیا مثلا کلمه‌ای حذف شده یا نه، اصالت اصل عدم تقدیر به من اینو میگه که باید بنا رو بر این بذاری که جمله کامله و هیچ چیزیش حذف نشده، کم و کسری نداره، نقصانی نداره. پس اگر من شک کردم که آیا مثلا توی جمله‌ای کلمه حذف شده یا نه، طبق اصالت العدم تقدیر میگم که چیزی حذف نشده. اصل بعدی اصل عدم نقله. یعنی اگر من شک کردم که آیا این لفظی که دارای معنای مشخص و معینیه به یه معنای جدید نقل پیدا کرده یا نه، یک لفظی داره یک معنایی، حالا الان شک میکنم که این لفظ نقل به یک معنا به معنای دیگه نقل پیدا کرده یا نه، طبق اصل عدم تقدیر میگم نقل پیدا نکرده. آخرین قسمم اصل عدم اشتراکه. یعنی فرض کنید یک لفظ دارای یک معنایه، حالا این لفظ توی معنای دیگه هم داره استعمال میشه. من شک میکنم که آیا این لفظ لفظ مشترک هست یا نه. طبق اصل اشتراک میگم این لفظ لفظ مشترک نیست، بلکه اون معنای دوم معنای مجازیشه. پس اصل عدم اشتراک چی شد؟ یک لفظ دارای یک معناییه، توی معنای وضع شده. این لفظ در یک معنای دیگه هم به کار میره. حالا شک میکنم که آیا این معنای دوم هم معنای حقیقیشه، یعنی این لفظ ما لفظ مشترکه یا نه، طبق تمسک به اصل عدم اشتراک از اصول لفظیه میگم لفظ ما مشترک نیست. حالا دوستان برای پایان و جمع‌بندی من نکته آخرم بگم. ببینید چه تو بحث علامت‌های حقیقت و مجاز و چه در بحث اصول لفظیه، ما در جایی میتوانیم به اصول لفظیه یا به علامت‌های حقیقت و مجاز تمسک کنیم که قرینه‌ای در کلام نباشه. ولی اگر قرینه‌ای در کلام بود، دیگه ما نمیتوانیم به اصول لفظیه یا علامت‌های حقیقت و مجاز تمسک کنیم. چرا؟ ببینید اصول لفظیه و اینها به اینا میگن اصل ظاهر. اصل ظاهر که اماره است و ظنیه. حالا یعنی در جایی که ما شک داریم که آیا مثلا معنای حقیقی منظوره یا نه، که میگم طبق اصل ظاهر بنا رو بر این میذارم که معنای حقیقی منظوره و اینجا میتونم تمسک کنم به اصول لفظیه. ولی وقتی قرینه در کلامی که مثلا معنای مجازی منظوره، وقتی میگیم قرینه در کلامه، یعنی من علم دارم که معنای مجازی منظوره. خب وقتی علم باشه دیگه نوبت به اماره و ظن نمیرسه دیگه. پس اینجا دیگه اصلا تمسک کردن به اصول نفسی یا علامتهای حقیقت و مجازی اصلا اینجا مدخلیت نداره دیگه، اصلا جایی نمیمونه. وقتی من علم دارم، یعنی وقتی قرینه داره کلامی که معنای مجازی منظوره، منظور از این لفظ شیر، چون قرینه هست که مثلا میگه قد بلنده، معنای مجازی شیر منظوره، دیگه من اینجا نمیتونم به اصول لفظیه رجوع کنم، چون اصول لفظیه اصل ظاهر اماره است، ظنیه. ولی قرینه‌ای که من اینجا دارم، این قرینه من علمه و این علم بر اون ظن ما ارجحیت داره.